شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. جمعه 16 شهریور 1403. خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود. یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای پایان روز جمعه شما باشیم. و اما امروز 10 روز مانده تا دومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی، امامان جمعه به تاکید بر اجبار زنان به حجاب پرداختند. از صدیقه وسمقی پرسیدم که چرا روحانیت صدای زنان را نمی شنوند. به وام 4% هیئت مدیره بورس میپردازیم، از دالان زنگزور میگوییم و مردی که زنش را بیهوش میکرد تا به او تجاوز شود را دادگاهش را بررسی خواهیم کرد. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم با ما بمونید تا گفتگو با محسن مخمل با فیلمساز ایرانی رو هم بشنوید. اما بسیار همیشه پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش‌ها بریم، خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار که در استودیو همراه ماست. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در آستانه دومین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در گشت ارشاد، چندین شهروند از مناطق کردنشین ایران و اعضای خانواده‌های دادخواه توسط نیروهای جمهوری اسلامی بازداشت شدند. طبق گزارش‌های حقوق بشری، از 10 شهریور تا کنون دست کم 20 تن در شهرهای مهاباد، پیرانشهر، اشنویه و دهگلان بازداشت شدند. این بازداشت‌ها بدون ارائه دلیل مشخص و با انتقال بازداشت شدگان به مکان‌های نامعلوم صورت گرفته است. طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری، 4 نفر از اهالی پیرانشهر به نام‌های وحید ابوبکری، علی حسین‌پور، سلیمان چوپانی و سعدون شریفی با خشونت و ارعاب بازداشت شدند. همچنین هشت شهروند دیگر از مهاباد و اشنویه، از جمله رامیار ابوبکری و سیاوش سلطانی، اعضای خانواده‌های دادخواه، از ابتدای هفته جاری تا کنون بازداشت شدند. این بازداشت‌ها در پی اعتراضات گسترده‌ای است که پس از مرگ مهسا امینی در سال 1401 آغاز شد و همچنان در قالب نافرمانی مدنی و مبارزات علیه حجاب اجباری ادامه دارد. در ادامه ابراز ناخشنودی از طرف مقامات جمهوری اسلامی از حمایت روسیه از گشایش دالان زنگزور، وزیر خارجه ایران به طور غیر مستقیم به این کشور هشدار داد که ترسیم دوباره مرزها، چه در شمال باشد، چه در جنوب، چه در شرق و غرب، کاملا غیر قابل قبول و جزء خط قرمز ایران به شمار می آید. عباس عراقچی روز پنجشنبه این هشدار را پس از حمایت روسیه از گشایش دالان زنگزور که مورد اختلاف ایران و آذربایجان است مطرح کرد. او همچنین در پیامش در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرده است که امنیت و ثبات منطقه‌ای ممکن است در نتیجه تغییرات احتمالی در مرزهای قفقاز جنوبی در کنار ایران دستخوش بحران شود. این دالان برای ترانزیت ایران اهمیت راهبردی دارد و گشایش آن می‌تواند منافع ژئوپلیتیکی ایران را به خطر بیاندازد. نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، در پیامی از زندان اوین به کنفرانس زن زندگی آزادی که توسط بنیاد نوبل صلح در اسلو برگزار شد، اعلام کرد که پس از این اعتراضات هیچ چیز مانند گذشته نیست. او در این پیام که روز جمعه توسط فرزندانش در این کنفرانس خوانده شد، از تغییری بنیادی در مقیاسی بزرگ و فراگیر سخن گفت. خانم محمدی به قدرت الهام بخش زنان در ایران اشاره کرد و با نام بردن از پخشان عزیزی و شریف محمدی، 2 زن زندانی در معرض اعدام، تاکید کرد حکومت زنان را برای اعدام به صف کشیده، اما او در کنار آنها ایستاده و علیه اعدام مبارزه خواهد کرد.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
سال هاست نماز جمعه تریبونی است که در اختیار نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی قرار می گیرد تا منعکس کننده دیدگاه ها و نظرات او در شهرهای بزرگ و کوچک باشند. این جمعه اما تنها 10 روز مانده تا سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در یک اقدام به نظر هماهنگ حداقل 4 امام جمعه در مورد ضرورت رعایت حجاب اجباری توسط زنان و اصرار به دولت برای اجرای مقررات سختگیران علیه زنان سخن گفتند. موسوی فرد امام جمعه اهواز گفت باید به بی‌حجاب ها و بد حجاب ها تذکر داد. علم الهدا امام جمعه مشهد از پزشکیان خواست تا لایحه حجاب و عفاف را ابلاغ کند. امام جمعه شیراز هم تبلیغ بی‌حجابی را زیر سر دنیایی دانست که می‌خواهند بیماری خودشان را به ما هم سرایت دهند. کار تا آنجا پیش رفت که امام جمعه بندرعباس حتی اشتغال زنان را بدون توجیه خواند و گفت مسئول تأمین نفقه مردان هستند و تا مردی بیکار است نباید به زنان شغل داد. این سخنان در حالی مطرح شده که در سالهای گذشته، مخصوصاً از سال 1401 و در پی کشته شدن مهسا امینی، بخش گسترده‌ای از زنان در ایران نشان دادند که دیگر حجاب اجباری را که حکومت آن را اسلامی می‌خواند بر سر نخواهند کرد. ساعتی پیش در گفتگو با صدیقه بسمقی، اسلامشناس و فعال زنان ساکن ایران، که در اعتراضات اخیر اعلام کرد که دیگر به حجاب اجباری تن نمی‌دهد، ابتدا پرسیدم که چرا صدای اعتراض زنان ایرانی را روحانیت نمی‌شنود.
شما خودتون گفتید سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی. خب فرهنگی که جمهوری اسلامی از اول مایل بوده ترویج بکنه همین بوده. انتظاری جز این از جمهوری اسلامی نیست و تا الان هم در مقابل هر گونه تغییری مقاومت کرده. در طول تاریخ هم همینطور بوده. ببینید روحانیت، شما تاریخش رو نگاه کنید، سابقهش رو نگاه کنید، همیشه در مقابل تغییرات و تحولات، در مقابل توسعه علم و حرکت رو به جلو مقاومت و ایستادگی کرده تا جایی که توانشو داشته. با هر تغییری، یه زمانی با مدرسه رفتن دختران، دانشگاه رفتن دختران، رأی دادن زنان، با همه اینا تا جایی که توانش میرسیده مخالفت کرده، ایستاده و مردم اون موقع ها باور میکردن که اینا احکام الهی و احکام رستگاری است. اون زمان ها ببینید روحانیت قدرت سیاسی نداشت و وقتی موفق نمیشد، یعنی مردم عقلانیتشون حکم میکرد که گوش نکنن به این حرفا و نهایتا تصمیم میگرفتن عبور کنن از حرفای روحانیت و برن جلو. روحانیت چون قدرت نداشت فرار به جلو میکرد، میدوید برای اینکه مردم رو از دست نده، میامد کنار مردم میایستاد و یه توجیهی واسه کار خودش میتراشید، درست میکرد. اما امروز روحانیت، اون بخش از روحانیت که تو حکومت هست و وابسته به حکومته، با اتکای به قدرت سیاسی و ثروتی که مال مردمه در اختیار داره، تریبون‌هایی که مال مردمه و در اختیارش هست، زوری که در اختیار داره، به جای اینکه بدوه بره جلو کنار مردم بایسته، با استفاده از اون زور و امکانات میخواد مردمو بکشه عقب کنار خودش نگه داره. یعنی امروز نیاز نمیبینه که مردمو برای خودش حفظ بکنه و اگه مردم عبور بکنن تلاش میکنه با سرکوب، یعنی این که میگم مردمو میخواد با زور بکشه عقب کنار خودش نگه داره و دیدگاه های خودشو تحمیل کنه، این همون سرکوبه. امروز امکان سرکوبو داره به خاطر اینکه قدرت سیاسی رو داره، اما جواب نمیده. 45 سال جواب نداده.
اما خانم بسمقی، شما اشاره کردید به این که بخشی از روحانیت که وابسته به حکومت هست در کنار حکومت ایستاده و بر درخواست‌های حکومت پافشاری می‌کنه و البته تأکید کردید که اینها تنها بخشی از روحانیون هستند. بقیه روحانیون در ایران چه دیدگاهی نسبت به خواسته‌های مردم، خواسته‌های زنان و از جمله حجاب دارند؟
خب ببینید اکثر روحانیت با توجه به آموزشی که در حوزه ها میبینن به نظر من همون دیدگاه‌های سنتی رو دارن که خب ما امروز اینها رو دیگه تاریخ مصرف گذشته میدونیم. من بر اساس دیدگاه خودم آموزش‌هایی که روحانیت داره میبینه در حوزه‌ها خب همون سنت‌های گذشته است. من اینها رو قوانین الهی و مقدس نمیدونم، اما روحانیت داره اینجوری تربیت میشه و آموزش میبینه. خب اونا نتونستن از اینها عبور بکنن. عده کمی از روحانیت هستن که خب صداشون رو ما میشنویم که مخالفت میکنن، تو مردم بودن، با جهان امروز بیشتر آشنا هستن تا اون روحانیون سنتی و صدای متفاوتی دارن، اما اینها در اقلیت هستن و خب اینها نتونستن تأثیر زیادی روی فضای حوزه بذارن، روی حکومت بذارن، رو روحانیتی که در حکومت هست بذارن. اما خب مردم مثل همیشه که در طول تاریخ عبور کردن از حرفای روحانیت، این بارم عبور میکنن، هرچند این بار عبورشون سخت‌تره چون روحانیت دارای قدرت سیاسی و امکان سرکوب هست در حکومت.
صدیقه وسمقی، اسلام شناس و فعال زنان ساکن ایران، به پرسش من پاسخ میداد. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد ایران، در واکنش به خبر دریافت وام‌های میلیاردی توسط مدیران ارشد بورس ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که موضوع را برای بررسی به بازرسی وزارتخانه مطبوعش ارجاع داده است. پیش از این شبکه شرق تصویر نامه‌ای به تاریخ 10 شهریور ماه را منتشر کرده بود که بر اساس آن خرداد ماه امسال و در حالی که دولت 13 بعد از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد با مدیریت کفیل ریاست جمهوری اداره می‌شد، دستور پرداخت وام و تسهیلات به 5 عضو هیئت مدیره سازمان بورس با نرخ 4% و بازگشت 10 ساله از محل منابع داخلی این سازمان اعلام شده بود، با موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب فراوانی داشت. همکارم فرشته قاضی با احمد علوی، استاد اقتصاد ساکن سوئد، در این زمینه گفتگو کرده است.
ما 3 گونه فساد داریم معمولا. فساد موردی که مثلا این کارمند اون کارمند رشوه میگیره، اختلاسی میکنه، یا فساد سیستماتیک که میره به اصطلاح در حد مدیران میانی یا بالا و اتفاق میفته و میشه نظارت کرد، میشه کنترل کرد و برطرف کرد. اما این فسادی که الان اتفاق افتاده و افتاده مشابهش بارها اتفاق افتاده و تک مورد نیست، بنابراین بسیار مکرر ما شاهدش بودیم. یعنی نمیتونه فرزند ناشی از غفلت یا نبود نظارت باشه. ریاست بورس سهام و اوراق بهادار یکی از نهادهای بسیار بزرگه، کما اینکه خود مجید عشقی هم تاکید میکنه که این کارها بر اساس قانون بوده. یعنی قوانینی که هست، قوه مقننه قوانین رو تصویب میکنه که به سود کارگزاران ولایی هست، یا فرضاً قوه قضاییه در این موارد بسیار به اصطلاح با تساهل برخورد میکنه، پرونده ها یا گم میشن یا فرضاً مختومه میشن یا اینکه به جایی نمیرسن. از طرف دیگه قوانینی که الان وجود داره، ساختاری که وجود داره، نحوه مدیریت کلانی که وجود داره، این نوع فساد رو توصیه میکنه، تشویق میکنه. چرا؟ برای اینکه در نظام راندی ولایی اساساً تزریق فساد یکی از راه‌های گردش و چرخش به حال این سیستم هست. بنابراین شگفت‌آور نیست و نمیشه منتسبش هم کرد به اینکه تنها در جابجایی دولت اتفاق افتاده. حتی اگر جابجایی دولت هم اتفاق نمی افتاد، دیر یا زود این اقدام میشد. چرا؟ برای اینکه بستر اساسی و ساختاریش فراهم است.
آقای علوی، رئیس سازمان بورس گفته که به دلیل شرایط خاص و محدودیت‌هایی که کارکنان و مدیران این سازمان دارن، این تسهیلاتی بوده که نه فقط به مدیرا، به کارکنان اونجا هم تعلق گرفته. این رو چطور می‌بینید؟ آیا اگر محدودیتی وجود داره، چنین تسهیلاتی میتونه جایگزین اون بشه یا اینکه جزء همون فساد ساختاری که میگید؟
نخیر این جزء فساد ساختاریه، چون مدیران یا فرضاً کارکنان بورس قاعدتاً میبایست شرایطی مشابه سایر شهروندان داشته باشن، میتونن پولهاشون در بانک ها سرمایه گذاری کنن یا در امور دیگه. بنابراین حتی اگر اون محدودیت ها وجود داشته باشه، طبیعتاً راه های جبران به اشکال دیگه وجود داره، نه اینکه یک به اصطلاح اموال یک بورس ورشکسته رو بیارن توزیع بکنن به اینها به عنوان تشویق یا به عنوان امکاناتی که میدن. توجه داشته باشیم که نرخ بهره سود 4% به مدت طولانی بیش از 10 سال و به هر حال با توجه به نرخ تورم 40% یک رانت بزرگی رو میده به این مدیران، به ویژه اینکه اینها ضمانتی هم نمیذارن بلکه قرار شده چکی رو صادر بکنن. بنابراین این رانتیس و رانت در ابعاد گوناگون، و البته توجه داشته باشیم که در ارتباط با نظام بانکی ایران کسانی هستند که نیازمند گرفتن یک وام 1 میلیون تومانی، 2 میلیون، 3 میلیون هستند و ده ها امضا باید، 10 امضا، 7 امضا، 8 امضا باید پای اون به اصطلاح درخواست بخوره، کنترل بشه تا اینکه اون پول پرداخت بشه و نه به شیوه ساده ای که الان ما در نظام بانکی بین المللی می‌بینیم، بلکه به دشواری. خب کارمندان به اصطلاح این سازمان بورس سهام و اوراق بهادار میگه چه تفاوتی دارن؟ و این خودی اصلا نقض قانونه. چرا؟ برای اینکه موجب نابرابری در جامعه ایران میشه. رانتی رو میده به یه گروهی که به هر حال مستحقش نیستن، و اگر قراره چنین رانتی داده بشه باید به همه مردم داده بشه. چرا باید به یه گروه کوچکی داده بشه؟ و از اینجاست که من میگم که این تبعیض و این فساد نوعی ساختاری است. چرا؟ برای اینکه بر اساس قوانینی که خود مدیران بورس سهام و اوراق بهادار تصویب شده، خود اونا تفسیرش میکنن و خود اونا اجراش میکنن، منتها از منظر اقتصادی تورم 40% از سوی سود 4% بدون پشتوانه و ضمانت، خب این غیر معقوله و نمیشه با قانون این رو به هر حال توجیهش کرد.
احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ میداد.
زندگی مصنوعی من.
از سری پادکست های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به AI.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
و البته اگر همین حالا بخواید بخشی از این پادکست رو گوش بدید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، اونجا به صفحه پادکست برید و در برابر چشمانتون ردیفی از پادکست های رادیو فردا رو خواهید داشت که میتونید بین اونها انتخاب کنید. در حالی که مقام های حکومت ایران روابط خود را با روسیه راهبردی می‌خوانند، در روزهای گذشته اظهار نظرهای مقام های مسکو در قبال بازگشایی دالان زنگزور با انتقاد مقام های جمهوری اسلامی روبرو شده است. در تازه ترین مورد عباس عراقچی به اظهار نظر در این باره پرداخته است. همکارم سعید جعفری در گزارشش از سابقه و اهمیت احداث کریدور زنگزور و واکنش های اخیر مقام های ایران می‌گوید.
در ادامه ابراز نارضایتی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی از حمایت روسیه در قبال گشایش دالان زنگزور، عباس عراقچی هشدار داد که ترسیم دوباره مرزها خط قرمز ایران است. وزیر خارجه ایران در حساب خود در شبکه ایکس در توییتی، هرچند به صورت مستقیم نامی از روسیه و جمهوری آذربایجان نیاورد، اما به صورت تلویحی این چنین از موضع غیر قابل تغییر ایران در قبال این دالان گفت:
هر تهدیدی علیه تمامیت ارضی همسایگان ما یا ترسیم دوباره مرزها، چه در شمال باشد، چه در جنوب، چه در شرق و چه در غرب، کاملا غیر قابل قبول است و برای ایران خط قرمز به شمار می رود.
پیام وزیر خارجه ایران ساعاتی پس از دیدار سفیر ایران در مسکو با مشاور سیاسی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه منتشر شده است. اما معلوم نیست دلیل انتشار این پیام واکنشی به مطالب مطرح شده در دیدار روز پنجشنبه کاظم جلالی با ایگور لویتین بوده یا خیر. مسیر دالان زنگزور که در جنوبی ترین بخش از خاک ارمنستان قرار دارد برای ایران دارای اهمیت راهبردی است. مقام های حکومت ایران میگویند بازگشایی این دالان که ارتباط بین جمهوری آذربایجان و نخجوان را برقرار می‌سازد باعث قطع ارتباط مرزی بین ایران و ارمنستان خواهد شد. پیشتر بارها رهبران جمهوری اسلامی به صورت علنی و تلویحی مخالفت خود را با این موضوع ابراز داشته بودند. مثل اینجا که علی خامنه‌ای با صراحت میگوید تهران اجازه تغییر مرزهای بین المللی را نخواهد داد.
مرزهای بین المللی هم باید رعایت بشه. یعنی دو طرف به مرزهای بین المللی کشورها تعدی و تجاوز نکنند و مرزهای بین المللی بایستی محبوب باشه.
خامنه ای همچنین در دیدار با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به ایران سفر کرده بود گفت که تهران مسیر زنگزور را به ضرر ارمنستان می داند و همچنان بر این موضع خود ایستادگی دارد. هفته گذشته ولادیمیر پوتین در راستای یک سفر کم سابقه به باکو رفت و آنجا مورد استقبال گرم الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان قرار گرفت. بعد از آن سفر بود که سخنگوی وزارت خارجه روسیه در اظهار نظری گفته بود که زنگزور مسیری است که میتواند قلمرو اصلی آذربایجان را به نخجوان از طریق سیونیک ارمنستان متصل کند. ماریا زاخاروا همچنین با اشاره به اینکه نگرانی طرف ایرانی را دیده تاکید کرده بود که روسیه مسئله را برای ایران شفاف سازی خواهد کرد تا تهران بازگشایی این دالان را بپذیرد. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از روابط راهبردی خود با مسکو سخن می‌گویند و تسلیحات ایران در جنگ با اوکراین راهی روسیه می‌شود، بعد از طرح صحبت‌های خانم زاخاروا، رسانه‌ها و شخصیت‌های نزدیک به حکومت ایران به شدت به روسیه حمله کردند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی روس‌ها را به داشتن توهم درباره آنچه دالان موهوم زنگزور خوانده متهم کرد. محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران هم در حساب توییتری خود رفتار کرملین در قبال گذرگاه زنگزور و جزایر سگانه خلیج فارس را غیر قابل قبول دانست.
گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدم. اگر میخواید اطلاعات بیشتری در مورد اهمیت دالان زنگزور و دلایل مخالفت ایران با اون رو بدونید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید که مطلبی با همین عنوان امروز جمعه در اون منتشر شده. در این مقاله شما میتونید به موارد متعدد و تاریخچه تشکیل این دالان و اهمیت این دالان ترانزیتی هم بپردازید. اما همچنان در مورد دالان زنگزور خواهید شنید. مقامات جمهوری اسلامی در 4 سال گذشته و بعد از آغاز مذاکرات صلح میان دولت‌های باکو و ایروان همواره موضعی تند نسبت به باز شدن دالان زنگزور برای اتصال نخجوان به خاک جمهوری آذربایجان داشته و حتی در مقاطعی تهدید به مداخله نظامی کردند. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی با تورج عطابکی پژوهشگر پژوهشکده تاریخ اجتماعی در هلند گفتگو کرده و از او درباره دلایل نگرانی ایران از دالان زنگزور پرسیده و اینکه روسیه به عنوان شریک راهبردی ایران با آگاهی از موضع این کشور نسبت به این دالان چرا همچنان بر موضعی مخالف موضع ایران اصرار دارد.
پیش از جنگ قره‌باغ در 4 سال پیش رابطه بین اون منطقه خودمختار نخجوان با خاک مادر جمهوری آذربایجان از طریق ایران، مناطق شمالی ایران نزدیک مرز در حقیقت امکان داشت و برقرار می شد و دولت ایران بابت این در حقیقت راه ارتباطی عوارضی هم می گرفت و پیوند خودش را هم در حقیقت با جمهوری ارمنستان، نخجوان، جمهوری آذربایجان پیوند مرزی خودش را داشت. اما با جنگ قره‌باغ در حقیقت به طور تلویحی نه تصریحی در پایان این جنگ که به نفع آذربایجان باز پس گرفتن مناطق اشغالی و معالن اون منطقه قره‌باغ به خاک آذربایجان شد، یکی از خواستهای جمهوری آذربایجان این بودش که از میان خاک ارمنستان یک جاده در حقیقت ارتباطی با منطقه خودمختار نخجوان برقرار بشه. حالا پرسش اینجاست که این راه ارتباطی توسط کدام دولت کنترل بشه. خب ارمنستان میگه اگر قرار از خاک ما این در حقیقت عبور بکنه، کنترلش دست ماست، ما هم عوارض میگیریم برای این حمل و نقل و از این دست. اما از طرف دیگه این گمانه هم هستش که این در حقیقت نوار ارتباطی در منتها علیه جنوبی خاک ارمنستان در حقیقت ما شکل بگیره، یعنی در حقیقت پیوند جمهوری اسلامی رو با ارمنستان قطع کنه. این نگرانی جمهوری اسلامیه. دو دلیل، همونطور که اشاره کردم، نخست این پیوند قطع بشه، کنترل این راه مواصلاتی به دست جمهوری آذربایجان برسه و ایران رو از پیوند مرزی با ارمنستان محروم کنه. دوم اینکه ایران رو از تمام امکانات اقتصادی که در دست داشت برای در حقیقت پیوند نخجوان با خاک آذربایجان محروم کنه.
آقای عطابکی، در تازه ترین مورد عباس عراقچی هشدار داده به روسیه و گفته که ترسیم دوباره مرزها خط قرمز ایران هست. آقای عراقچی وزیر خارجه ایران هست الان. با توجه به روابط ایران و روسیه و این همکاری های راهبردی که دارن، تهران مسکو رو شریک راهبردی خودش میدونه و حساسیتی که ایران نسبت به این دالان داره، فکر میکنید چرا روسیه بر اون موضع خودش اصرار میکنه؟
به دو دلیل. اجازه بدید نخست بگم که رابطه دولت روسیه با دولت ارمنستان رابطه گرمی نیست. رویکرد پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به غرب آنچه نبود که روسیه انتظارش رو داشت. بنابراین ارمنستان آرام آرام میره که در اقلیم سیاسی، اقتصادی و امنیتی غرب قرار بگیره و این پسند و خورند سیاستگذاری های روسیه نیست. بنابراین روسیه تلاش میکنه از طریق در حقیقت حمایت های از این دست از آذربایجان به نوعی ارمنستان رو تحت فشار قرار بده. از طرف دیگه یه نکته بسیار بسیار پنهانی هم اینجا وجود داره و اون که رابطه گرم جمهوری آذربایجان با جمهوری ترکیه سر حمایت تمام قد ترکیه از جمهوری آذربایجان برای پس گرفتن مناطق اشغالی دچار تحولاتی شده از پی جنگ غزه. دولت آذربایجان آنچنان که دولت ترکیه انتظار داشت به حمایت از غزه بر نخواست و همسو نکرد رابطه خودش رو با ترکیه و اون رابطه در حقیقت غیر رسمی خودش رو با اسرائیل ادامه داد. دولت روسیه متوجه این امر شده و یک جور خلأ رابطه رو حضور ترکیه رو اینجا در دراز مدت حس میکنه و سعی میکنه که از این خلأ به نفع خودش در حمایت از جمهوری آذربایجان دست بده. پیچیدگی های از این دست سرآخر و معالن به اینجا رسوندی که هر کدوم از این بازیگران بنابر منافع ملی و اقتصادی و امنیتی خودشون سناریوهایی دارن و البته فصل مشترک، پیدا کردن فصل مشترک برای تمام این مسائل، این منافع بسیار بسیار مشکله. نکته آخرم اشاره کنم که آنچه که عراقچی در دیدارش در حقیقت با نماینده دولت روسیه اعلام کرده دست کم چیزی از نگرانی نبوده، نه اعتراضی بوده، نه تهدیدی بوده، نه از این دست. رابطه ایران و جمهوری اسلامی ایران با روسیه آنچنان پیچیده و تنیده است که در حقیقت دولت جمهوری اسلامی به خودش اجازه نمیده پای خودش رو از چهارچوب نگرانی های متداول بیرون بگذاره.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
به به نیمه دوم بخش خبری 22 رسیدیم. من رویا کریمی مرشد همچنان میزبان شما هستم و ازتون سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و البته تا پایان این بخش خبری یعنی نیم ساعت دیگر هم همراه ما خواهید بود. در این نیم ساعت سری میزنیم به نشریه اشپیگل آلمان که گزارشی با عنوان کارهای کثیف را آنها برای ملاها انجام میدهند رو منتشر کرده. نگاهی میکنیم به دادگاهی در فرانسه که بازتاب بسیار گسترده‌ای در جهان داشته. به یکی از خیابان‌های شهر پراگ میریم که به نام مردی نامگذاری شده که در سالهای جنگ جهانی دوم صدها کودک رو نجات داده. و پایان بخش این بخش خبری هم گفتگو با محسن مخمل بافه. اما پیش از همه اینها نگاهی سریع داشته باشیم به خلاصه خبرها. در آستانه دومین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در گشت ارشاد، چندین شهروند از مناطق کردنشین ایران و اعضای خانواده‌های دادخواه توسط نیروهای جمهوری اسلامی بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، از دهم شهریور تاکنون دست کم 20 تن در شهرهای مهاباد، پیرانشهر، اشنویه و دهگلان بازداشت شدند. این بازداشت‌ها بدون ارائه دلیل مشخص و با انتقال بازداشت شدگان به مکان‌های نامعلوم صورت گرفته است. نرگس محمدی در پیامی از زندان می‌گوید پس از اعتراضات زن زندگی آزادی هیچ چیز مثل گذشته نیست. او در این پیام که روز جمعه توسط فرزندانش در این کنفرانس خوانده شده از تغییری بنیادی در مقیاسی بزرگ و فراگیر سخن گفته است. یک زن ترک آمریکایی به نام آیش نور ازگی‌ایگی که در تظاهرات اعتراضی به گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری شرکت کرده بود به دلیل اصابت گلوله به سرش جان باخت. ارتش اسرائیل در حال بررسی این تظاهر تیراندازی است. این زن 26 ساله که از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفت پس از رسیدن به بیمارستان در نابلس جان خود را از دست داد. و همچنان ارتش اسرائیل در گزارشی از عملیات 10 روزه خود در جنین و مناطق دیگر کرانه باختری روز شنبه اعلام کرد که در این مدت 14 فرد مسلح فلسطینی را کشته و 30 تن مظنون به مشارکت در عملیات تروریستی را بازداشت کرده. به گفته ارتش اسرائیل، این ارتش همچنین حدود 30 بسته مواد انفجاری، انبار تسلیحات در زیر زمین یک مسجد و نیز یک آزمایشگاه تولید مواد منفجره را منهدم کرده است. این بزرگترین عملیات در 22 سال اخیر پس از چند حمله مسلحانه از سوی شبه نظامیان فلسطینی علیه اهداف اسرائیل است. و به گزارش روزنامه‌های کویتی، این کشور روز پنجشنبه حکم اعدام 6 نفر را که به اتهام قتل محکوم شده بودند اجرا کرده است. این افراد شامل 3 ایرانی، 2 کویتی و 1 پاکستانی بودند. رسانه‌های کویتی به جزئیات این پرونده‌های قتل، اسامی و مشخصات افراد اعدام شده و دادگاه و محاکمه آنها اشاره‌ای نکردند. در بیش از 1 سال گذشته این اولین اجرای حکم اعدام در کویت است. آخرین اعدام در این کشور در ژوئیه سال 2023 انجام شد. و آخرین خبر این که بیش از 20 تشکل مستقل زنان ایرانی در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد اسلامی و اعتراضات زن زندگی آزادی اعلام کردند که مبارزات وارد فاز جدیدی شده است. این تشکل‌ها تأکید کردند که مبارزات پراکنده دهه‌های گذشته به سطح آمده و دیگر نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. اما سری بزنیم به نشریه اشپیگل آلمان که روز پنجشنبه گزارش منتشر کرده با عنوان کارهای کثیف را آنها برای ملاها انجام می‌دهند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی در حال دنبال کردن یک استراتژی گسترده برای استفاده از شبکه‌های مافیایی به منظور انجام عملیات علیه اسرائیل و یهودیان در ایالات متحده، کانادا، سوئد، هلند، فرانسه و آلمان است. همکارم بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به این موضوع.
تهدید جمهوری اسلامی به انتقام سخت، این بار در قالب استخدام افراد و گروه‌های تبهکار برای ضربه زدن به یهودیان و اسرائیلی‌ها در سراسر اروپا. نشریه آلمانی زبان اشپیگل در شماره اخیر خود گزارش کرد که حکومت ایران و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به طور نظاممند و مشخص جنایتکاران را در اروپا برای انجام عملیات علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها استخدام می‌کنند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی در سال 2024 میلادی با اجیر کردن یک شبکه تبهکار برای رصد هدف‌های یهودی و اسرائیلی در آلمان و عملیات علیه آنها برنامه ریزی کرده بود. حکومت ایران همچنین از اواخر سال 2023 تا اوایل سال جاری میلادی رشته حمله هایی را برای تخریب و آتش زدن شرکت های اسرائیلی در جنوب فرانسه تدارک دیده بود. بر اساس یافته های گروه تحقیق که با نشریه اشپیگل همکاری کردند، با تشدید درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در خاورمیانه به نظر می رسد حکومت ایران می خواهد این موضوع را اعلام کند که یهودیان نباید در هیچ کجا احساس امنیت کنند. اشپیگل در گزارش روز 15 شهریور خود نوشته ملاها در ایران با جنایتکاران توافق می کنند چون به سود آنهاست. اگر جنایتکاران بازداشت شوند، حکومت ایران می تواند ارتباط با آنها را رد کند. این شیوه در زبان نهادهای اطلاعاتی توان انکار پذیری نامیده می شود. اشپیگل در این گزارش همچنین به طور مفصل و با جزئیات به عملیات، اقدامات و بازداشت فردی با هویت اختصاری عبدالکریم سین اشاره کرده. او یک تبعه 34 ساله سابقه دار فرانسوی است و قصد انجام عملیات در خاک آلمان علیه اهداف اسرائیلی را داشته است. بر اساس اسناد نهاد اطلاعات داخلی فرانسه هم که به تازگی منتشر شد، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی شیوه های عملیاتی خود را تغییر دادند و اکنون به طور سیستماتیک استفاده از اعضای باندهای جنایتکار را ترجیح می‌دهند. خرداد ماه امسال هم سازمان اطلاعات و امنیت سوئد اعلام کرد شواهدی دارد که نشان می‌دهد حکومت ایران از باندهای تبهکار سوئدی برای تهدید اهداف یهودی و انجام عملیات علیه اسرائیل استفاده می‌کند. پیشتر اسدالله اسدی که گفته می شد از اعضای نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی است و با پوشش دیپلمات به اروپا آمده بود، در سال 2018 به اتهام برنامه ریزی و تلاش برای بمب‌گذاری در یک گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در حوالی پاریس بازداشت و زندانی شد، هرچند که در نهایت در طرح تبادل زندانی معاوضه شد و به ایران بازگشت.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید.
سفری فرازمینی کنیم، این بار به سیاره موسیقایی که با نام ایمو شناخته میشه. اما موسیقی ایمو عمدتاً ریشه در دو سبک دیگه موسیقایی داره که با نام‌های هاردکور پانک و پست هاردکور شناخته میشه.
اما ژیزل پلیکو، زن 71 ساله‌ای که به مدت 10 سال قربانی تجاوزهای جنسی برنامه ریزی از سوی شوهرش بود، در جریان دادگاهی که در جنوب فرانسه در حال برگزاری است، برای اولین بار لب به سخن گشود. این پرونده نه تنها در فرانسه بلکه در دنیا نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. بشنویم از مصطفی خلجی.
روز پنجشنبه دادگاه کیفری وکلوز در جنوب فرانسه تمام توجه ها به اولین شهادت ژیزل پلیکو جلب شد. او چند روز پس از آغاز دادگاه این پرونده که دارای 51 متهم است، خطاب به رئیس دادگاه شرح داد که در روز دوم نوامبر 2020 چگونه متوجه شد که شوهرش به مدت 10 سال با او چه می کرده است. خانم پلیکو در دادگاه گفت که دنیای من در حال فروپاشی است. برای من همه چیز در حال فروپاشی است. او پس از پایان جلسه دادگاه نیز مقابل دوربین خبرنگاران گفت:
فکر می‌کنم هر چه می‌تونم بگم رو گفتم. قطعاً آسون نیست، اما نوعی تمرینه که آسون نیست. همچنین فشاری از سوی همه افرادی که پشت منن وجود داره. احساس می‌کنم که از نظر سوالاتم می‌خوان من رو به دام بندازن. بنابراین سعی می‌کنم به بهترین شکل ممکن پاسخ بدم. باید تا آخر بجنگم، چون این محاکمه 4 ماه طول خواهد کشید.
آنچه از سوی خانواده و وکلای حاضر در دادگاه تحسین شده، نوع برخورد این زن با این پرونده بوده است. دختر ژیزل پلیکو که در جلسه دادگاه حاضر بود، پس از پایان جلسه این چنین مادرش را توصیف کرد:
او وقار و شهامتی را نشان می‌دهد که موجب احترام می‌شود. من به او افتخار میکنم و این تنها چیزی است که امروز میتوانم به شما بگویم. متشکرم.
جزئیاتی که در جریان این دادگاه بیان میشود بسیار تکان دهنده و دردناک است. بسیاری از حاضران به ویژه خانواده قربانی طاقت شنیدن بسیاری از مسائل مطرح شده را ندارند و هر از گاهی مجبور میشوند که جلسه دادگاه را ترک کنند. بر اساس شواهد اغلب مردانی که به این زن تجاوز کردند از کاندوم استفاده نمی کردند. خود ژیزل پلیکو گفت که هر کدام از این صحنه ها از دیگری وحشیانه تر است. پس از پایان جلسه روز پنجشنبه یکی از وکلای او تاکید کرد که این پرونده به یک پرونده جهانی تبدیل شده است.
در این مصیبت او همراهی می شود. او توسط خانواده‌اش همراهی می شود. نشانه های زیادی از حمایت دریافت می کند. این موضوع اکنون بسیار فراتر از مرزهای ماست. ما پیام هایی را از استرالیا، آسیا و سراسر اروپا دریافت می کنیم که نشان می دهد این پرونده چقدر برای همه مهم است.
اما نظر موکل متهم اصلی یا همان شوهر ژیزل پلیکو چیست؟ این وکیل دادگستری نیز پس از جلسه دادگاه گفت:
موکلم یک بار دیگر توضیح خواهد داد که چرا این کار را انجام داده. توضیح خواهد داد و خودش را توجیه خواهد کرد. باز هم باید توجیهی برای این کار وجود داشته باشد، چون غیر قابل بخشش است. واضح بگویم، ما اینجا نیستیم که اهمیت اتفاقات را به حداقل برسانیم، اما او باید در زمانی که رئیس دادگاه بخواهد صحبت کند.
در مجموع نزدیک به 4000 عکس و فیلم در رایانه‌ها و حافظه‌های مختلف درباره تجاوزها به ژیزل پلیکو وجود دارد. این تصاویر حاکی از دست کم 200 بار تجاوز جنسی است که او طی 10 سال متحمل شده است.
گزارش تکان دهنده رو از زبان همکارم مصطفی خلجی شنیدیم. مقام های شهر پراگ یک خیابان را در پایتخت جمهوری چک به نام نیکولاس وینتون نامگذاری کردند. مردی که در سالهای جنگ جهانی دوم صدها کودک را سوار بر قطار به بریتانیا فرستاد و از مرگ در اردوگاه های نازی نجات داد. بشنویم از همان عسکری.
شهر پراگ پایتخت جمهوری چک حالا خیابانی دارد به نام نیکولاس وینتون، مردی بریتانیایی که در سالهای جنگ جهانی دوم جان صدها کودک اکثرا یهودی را نجات داد. بسیاری او را با اسکار شیندلر مقایسه می کنند، شخصیتی که به کمک همسرش توانست در آن سالهای سیاه جنگ 1200 یهودی را از اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها نجات دهد و در فیلم فهرست شیندلر استیون اسپیلبرگ جاودانه شد. سال 1367 خورشیدی. از پایان جنگ جهانی دوم بیش از 4 دهه گذشته و نیکولاس وینتون 80 ساله را بیخبر از همه جا به یک برنامه تلویزیونی در بریتانیا دعوت کرده بودند و با حضور او صحنه‌ای رقم خورد که دیدنش تا به امروز همچنان دلها را گرم می‌کند و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. مجری برنامه پرسید: اگر در میان هزار کسی هست که جانش را مدیون آقای وینتون است، لطفاً از جای خود بلند شود. و جمعیتی برخاست و برای نیکولاس وینتون کف زد.
Who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up please? On behalf of all of them, thank you very much indeed.
از پشت شیشه های زخیم عینک پیرمرد شیک پوش قطرات اشک جاری شده بود. شماری در این جمعیت حاضر باقی مانده 669 کودکی بودند که در آن تاریخ غبار گذر زمان بر سر و روی خودشان هم نشسته بود. نیکولاس وینتون را تا آن زمان کسی چندان نمی شناخت. اندک بودند کسانی که می دانستند این پیرمرد بی ادعا در بحبوحه جنگ جهانی دوم و تکتازی آدولف هیتلر و ارتش رایش سوم چگونه دست از همه چیز کشیده و خود را از بریتانیا به چکسلواکی آن دوران رساند تا جان کودکان یهودی بی جا شده را نجات دهد. می گویند او در تمامی این سالها سکوت کرده بود و اگر همسرش دفترچه کهنه او را در میان خرت و پرت های شوهرش پیدا نمی کرد، چه بسا جهانیان هرگز با داستان نجات این کودکان به دست مرد خوشقلب بریتانیایی آشنا نمی شدند. دفترچه‌ای که نیکولاس در آن نام و نشان کودکان نجات یافته را ثبت کرده بود. کودکانی که بیشترشان را پدر و مادرهای دل شکسته به دست خودشان به این مرد انگلیسی سپرده بودند، بلکه از آوارگی و اعزام به اردوگاه‌های کار اجباری و مرگ در امان بمانند. نیکولاس وینتون حتی پس از آنکه سالها بعد از الیزابت دوم ملکه بریتانیا لقب سر را دریافت کرد و رئیس جمهور فقید چک واسلاو هاول به او نشان افتخار داد، همچنان اصرار داشت که آدمی معمولی است. شخصیتی به شدت فروتن که سال 1402 در یک فیلم سینمایی با بازی آنتونی هاپکینز به تصویر کشیده شد. Do you ever think about the children and what happened to them? Some stories. That's really not about me. نیکولاس وینتون تا زمان مرگش در تیر ماه 1394 در 106 سالگی آنقدر زنده ماند که ببیند کودکانی که او جانشان را نجات داده بود بزرگ شدند و از آب و گل در آمدند. یکی سیاستمدار شد، یکی ریاضیدان، یکی فیلمساز، یکی پزشک و دیگری نویسنده. کودکانی که اگر نبود تلاش آن بانکدار جوان بریتانیایی، از دید نازی‌ها باید از بین می رفتند. زمانی از نیکولاس وینتون پرسیده بودند آیا از نتیجه زندگیش راضی است و او گفته بود بعد از این همه سال همچنان به 250 کودکی فکر می کند که قطارشان هرگز پراگ جنگ زده را ترک نکرد و او نتوانست جانشان را نجات دهد.
از حکایت زندگی نیکولاس وینتون و سینمای هالیوود به ایران بریم و سینمای محسن مخملباف. او که فیلمساز سرشناسی است، پس از 5 سال سکوت بار دیگر به سینما بازگشته، اما این بار در کسوت تدوینگر یک مستند علمی روانشناسی که شما را به دنیای ترسناک اما واقعی کودکان دیجیتالی میبرد. این فیلم مستند که داستان آن در ایران میگذرد، از موضوع کمتر شناخته شده اوتیزم مجازی حرف میزند. فیلمی که آقای مخملباف امیدوار است به کارزاری در ایران، افغانستان و تاجیکستان برای نجات کودکان تبدیل شود. محسن مخملباف که به تازگی در این باره مطلبی را برای وبسایت رادیو فردا نوشته، در گفتگویی که محمد زرقامی با او داشته، از ایده اصلی فیلم کودک دیجیتالی، اهمیت آن و فراز و فرودهای ساخت چنین فیلمی گفته است.
فرزند یکی از خویشاوندان ما که تا 1.5 سالگی نرمال بود، غذا می‌خورد، با بچه‌ها بازی می‌کرد، حتی میشست پای تلویزیون از کارتون‌ها کلمات انگلیسی یاد می‌گرفت، شاید 200 تا کلمه انگلیسی یاد گرفته بود. از 1.5 سالگی تا 2 سالگی یک دفعه حرف زدن هم یادش رفت. نه تنها اون کلمات یادش رفت، ارتباط گرفتن با دیگران هم یادش رفت. اشیا رو با آدما ترجیح می‌داد. یا میرفت یه گوشه‌ای میشست 7-8 ساعت به دیوار خیره می‌شد. اگه والدینش صداش میکردن به اسمش واکنش نشون نمیداد. اگه با اسباب بازی داشت بازی میکرد دست میذاشتن روش. به طور طبیعی بچه حتی 7-8 ماه هم میتونه برگرده و نگاه کنه ببینه مانع این کار کی بود، اما این بچه فقط به اون شی نگاه میکرد. با این همه اگه صدای تلویزیون از 2 تا اتاق اونورتر هم میومد میدوید و میرفت میشست پای تلویزیون. یعنی انگار مسخ ابزار دیجیتال شده بود و از واقعیت دنیای پیرامونیش منفک شده بود.
این تدریجی اتفاق افتاده مخملباف یا به یک بار خانواده متوجه شدن؟
تدریجی طی چند ماه. یعنی هرچی بیشتر تلویزیون و موبایل دادن دستش، این بیشتر فرو رفت تو این وضعیت. در 2 سالگی همسایه‌ها گفتن این نشانه های اوتیسمه، ببرینش مرکز اوتیسم تهران. اینا هم بردنش مرکز اوتیسم تهران و در اونجا گفتن که خب این قبلا هم اینجوری بوده، یعنی بچگی این علائم ازش بروز میکرده یا بعدن دچار این اتفاق شده. این نکته مهمه که روش تمرکز گذاشتن. اینا میگن نه، تا 1 سال نمیگی نرمال بوده. میگن پس این اوتیسم کلاسیک نیست، این یه اوتیسم جدیدی است که بعد از مواجهه با دیجیتال کودکان دچارش میشن.
این وضعیت دقیقا در چه شرایطی برای یک کودکی که زیر مثلا 3 ساله یا در حال شکل گیریه اصلا آشنایی نداره با این ابزار میتونه پدید بیاد. یعنی این کودک حالا والدین هستن که مؤثرن یا یک نوع ابزار کمک آموزشی بهش نگاه میکنن؟
ببینید قدیما مادر به بچه میرسید و اگر نمیرسید خاله ای، عمه ای یا یه دایه ای میومد بچه رو کمک مادر نگه میداشت.
البته این قدیمایی که شما دارین میگین نسل ما رو میگین دیگه، چون مثلا نسل قبلتر که بچه ها رو میفرستادن همینطوری برای خودشون برن تو کوچه و تو سر کله،
همونم خوب بوده، همونم تو ارتباط بودن، ولی اخیراً چون همه تو آپارتمان زندگی میکنن، کوچه به مفهوم گذشته وجود نداره، والدین گرفتارن، بعضیا دوتا هم پدر هم مادر کار میکنه، پدر بزرگ و مادر بزرگ دیگه عین گذشته در دسترس نیستن، توی خونه نیستن، در نتیجه این دایهه تبدیل شده به دایهه دیجیتال، میگیم دایه‌گری دیجیتال. هم بچه رو برای سرگرمی میذارن جلوی ابزار دیجیتال، هم برای آموزش.
یعنی همین که مثلا میشینن جلوی تلویزیون و یه کارتونی داره پخش میشه منظورتونه؟
بله، چه این چه دستش موبایل میدن یا تلویزیون یا آیپد، هم دلیل سرگرمی داره، هم خانواده گرفتاره، گاهی وقتا هم پدر هم مادر کار میکنه یا تعداد بچه ها زیادن. الان این دایه‌گری رو به ابزار دیجیتال دادن و این دایه‌گری دیجیتال بیبی دیجیتال ایجاد کرده که یک نوع اختلال، بیماری نیست. این کودک خویشاوند ما رو که بردن به مرکز اوتیسم تهران، اونجا پروفسور حمیدرضا پوراعتماد و دکتر سعید صادقی که هم از کاشفان این اختلالن و هم از پیشنهاد دهندگان درمان، اینا کار بزرگی کردن که خود اونا هم بر حسب اتفاق متوجه شدن. همه کودکانی رو که برای اوتیسم اینا مشاهده و ویزیت میکردن با این پدیده روبرو شدن که خیلی از اینا با علائم اوتیستیک به دنیا نیومدن، نرمال بودن و بعد این علائم ازشون بروز کرده و وقتی پیگیری کردن دیدن بعد از مواجهه با دیجیتال بوده و برای درمانش فکر کردن که خب مغز کودک شبیه مغز ما نیست، بلکه شبکه بندیش هنوز شکل نگرفته. حالا به جای که بچه برای روابط انسانی، برای اجتماع شبکه بندی مغز شکل بگیره، برای ابزار دیجیتال، برای اشیا میگیره و انقدر این شبکه بندی پیچیده و سفت میشه که بچه اصلا منفک میشه از این شرایط. دلایلش حالا چیه؟ اولا بچه هایی که به دنیا میان دو گروه هن، میگیم بچه های خوشخلق یا بچه های بدخلق. بچه بدخلق نه که بد اخلاق باشه، بلکه بهانه گیره، سختر غذا میخوره، سختر میخوابه، اینا بیشتر در معرض بیبی دیجیتالن، چون پدر و مادر از این ابزار استفاده میکنن که اینا رو بخوابونن. مثلا غذا نمیخوره، جلوش کارتون میذارن، بچه در حالی که کارتون داره نگاه میکنه تو دهنش غذا میشکونن، یا برای خوابیدن یه صدایی از ابزار دیجیتال در میاد. این یکیشه. دوم، در یک محیطی ان این کودکان که ابزار دیجیتال در دسترسه. سومین مشکل اینیست که کودک در دو سال اول هنوز شبکه بندی مغز شکل نگرفته و این مرحله خطرناکیست برای اینکه اینا با دیجیتال مواجه بشن. خب پروفسور حمیدرضا پوراعتماد، دکتر سعید صادقی، دو ماه این فرزند خویشاوند ما رو اونا بهش یک آموزشی دادن، گفتن ما به این درمان اینجوری نگاه میکنیم که اگه یه دست شکسته چی کار میکنیم؟ میرید بیمارستان گچ میگیرن، شما مثلا 40 روز تو گچ نگر میدارید، ما گچ میگیریم، شمایید که این دست رو باید تو گچ نگر داری. همونجوری که گچ رو 40 روز مثلا بدون اینکه استراحت کنی، وازش کنی، تو گچ نگر میداری، بچه‌ای که دچار اختلال بیبی دیجیتال شده رو باید دقیقاً دو ماه از لحظه که از خواب بلند میشه تا لحظه که به خواب میره ابزار دیجیتال مطلقاً ممنوع، دو ماه از لحظه که بچه از خواب بلند میشه تا به خواب میره، مادر، پدر و همه نزدیکان باید کمک کنن این بچه کلان ابزار دیجیتال ممنوع و چش تو چشش نگاه کنن، باهاش حرف بزنن، بازیای بده بستونی کنن که مدام به چشم رب داره که چشم اینو به چشم انسان.
این محدودیتو که ایجاد میکنیم آیا نمیتونه خودش تبدیل بشه به یک ابزاری برای اینکه بچه بیشتر نافرمانی کنه یا حالا مخالفت.
مشاهدات و این آزمایشه درست عکسش رو نشون میدن. این ارتودنسیه که یه فشاری میاد به دندون شما اما اون کج و کولگیشو درست میکنه. این دو ماه ارتودنسی شبکه بندی مغزه و اصلا کوتاه نیاییم. بعد از دو ماه کودک خویشاوند ما نرمال شد. این مسئله باعث شد که من تکون بخورم و بگم که خب مردم که خبر ندارن، چجوری میشه به مردم اطلاع رسونی کرد؟ من در ایران نبودم.
اتفاقا میخوام همین رو ازتون بپرسم، چطور شد که یک دفعه شما که خب اینطور به نظر من میرسه که ایده کار از شما اومده چون شما در معرض این ماجرا از طریق یکی از خیشانتون قرار گرفتید، این ایده رو چطور با وجود اینکه خب شما دور از ایران هستید تونستید حالا در ایران به نوعی تبدیلش کنید به یک ایده‌ای که تبدیل بشه به فیلم و خب حالا تدوینش رو شما انجام دادید؟
ببینید، دوست بسیار عزیز من و همکار من آقای محمد احمدی رو من ترغیب کردم و گفتم دستم به دامنت، برو فیلم رو بساز و ایشونم رفت یک فیلم درخشان ساخت که حدود 11 ساعت راش بود و برای من فرستاد و وقتی من دیدم واقعا شوک شدم. من مونتاژ این فیلم رو تموم کردم، دو ورژن، برای هم تلویزیون هم برای اینکه توی فستیوالا نشون داده شه. و چون که تو اون تیم 12 نفره کاشفه این موضوع حداقل 3 نفرشون از تیم ایرانیان و نقش عمده ای داشتن و درمان کردن، واقعا این فیلم در ستایش این بزرگان هم هست و اینا هم خواهششون اینه که اطلاع رسانی کنید. حتی روانشناسان و روانپزشکان رو باید ازشون خواست که با این موضوع آشناشن. ثانیاً از همه سلبریتی ها، از همه هنرمند ها، از همه رسانه ها، از همه ارباب سوشیال مدیا، من خواهش میکنم بیاین یک کمپین را بندازیم، این موضوع رو سیاسی نکنیم، بلکه تمام کودکان جهان، حالا اونجایی که ما زورمون میرسه کودکان فارسی زبان ایران، افغانستان، تاجیکستان رو از این خطر نجات بدیم از طریق آگاهی رسانی.
شما نگران کودک دیجیتالی هستید؟ یعنی فکر میکنید که این کودک دیجیتالی میتونه تبدیل بشه به یک خطری برای آینده
بشریت؟ یعنی ما از معجزه دیجیتال با خبریم اما از فاجعه دیجیتال کمتر با خبریم. فکر میکنیم در نسل‌های آینده اتفاق میفته. همین الان اعتیاد به موبایل تمرکز رو از همه ماها گرفته. همین الان بیبی دیجیتال شروع شده و در واقع سیکل عجیبی را میفته.
قطعا تدوین این فیلم هم شکل خاصی رو میطلبیده. میخوام بدونم توی تدوین بیشتر چه چیزی مد نظرتون بود و هم به لحاظ ضرب آهنگ، با توجه به اینکه اصولا فیلم هایی که توی این حیطه ساخته میشن گاهی اوقات شاید از حد حوصله عمومی فراتر برن و نظر اونها رو جلب نکنن، اما برای اینکه اونها بتونن بشینن و این فیلم رو دنبال کنن تا چه اندازه سعی کنین توی تدوین این مسئله رو رعایت کنید؟ توی خود فیلم سازی هم به هر حال چون شما با تیم سازنده فیلم همراه بودید و آگاه به چند و چون کار، اونجا چقدر سعی شده که از زبان تخصصی که میتونه یک فیلم رو دیگه سنگین کنه و از حد فهم عموم خارج کنه، از اون زبان فاصله بگیریم؟
خب رعایت ریتم دیگه، یعنی ما یک چالنجی داریم که از یک طرف نمیخوایم این فیلم ناقص مطرح شه و این میتونه خودش به یک درس دانشگاهی در روانپزشکی و روانشناسی این فیلم تبدیل شه. در نتیجه خودش رو کامل مونتاژ کردیم ولی با ریتم بازم تند، یعنی سکانسایی رو با هم ضرب کردیم، جاهایی که میتونسته یک مثال در کنار یک توضیح باشه. و یه ورژنی هم درست کردیم برای اونایی که کم حوصله ترن. با این همه این فیلمی است که اگه 10 دقیقه هم یکی ببینه میگیره این نکاتو، اگه 20 دقیقه ببینه هم باز همونو میگیره عمیق‌تر.
اون چیزی که من متوجه شدم پس کودک دیجیتالی یک فیلم مستنده ولی داستانگوه، یعنی در قالب یک داستان به همه این مسائل
شما داستان والدینی رو میبینین در این فیلم که بچه هاشون بیبی دیجیتال شده و رفتار بچه ها رو میبینید و دلایل این که چرا این بچه ها بیبی دیجیتال شدن رو میشنوید.
در این فیلم چون گفتید که ما با خانواده هایی روبرو میشیم که درگیر این حالا بگیم اختلال هستن، اما آیا ما ورود هم میکنیم به زندگی اونها یا اینها فقط داستانشون رو در قالب اون مرکز پزشکی تعریف میکنن و در ارتباط با درمانگری که در اونجا حضور داره و اتفاقاتی که رخ داده.
بله، ببینید مشکلی که این مرکز باش روبروه این است که خانواده ها به دلایل بافت فرهنگی و اینکه دچار احساس شرم ممکنه بشن پرهیز میکنن که اصلا از بچه هاشون فیلم گرفته شه یا دیده بشن و به سختی میتونن تعدادی رو راضی کنن که اجازه بدن آزمایشاشون مشاهده بشه و باید ممنون بود از اون خانواده هایی که با اصرار دکتر پوراعتماد راضی میشن این کارو بذارن مردم مشاهده کنن و با این موضوع آشنا شن. منتها خب خانواده ها میگن مردم چی میگن، یا احساس عذاب وجدان دارن یا فکر میکنن بعدن به بچهشون اتیکت میزنن، در حالی که این فضا عوض شده. اگر قرار بود بچه ها رو برای دنیای تلویزیون آماده کنیم خوب بود اینا رو بسپاریم دست دایره دیجیتال، ولی اگر قراره برای انسان و انسانیت و جامعه آماده کنیم باید بچه در روابط انسانی بزرگ شه. بذاریم این روش درمان که بخش عمدش تو ایران اتفاق افتاده حتی افتخارش به ایران برگرده. من به احترام این تیم دانشمند و ماهر از جام برمیخیزم.
با شنیدن از کودکانی که محسن مخملباف رو به پای میز تدوین باز آورد به پایان بخش خبری 22 رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.